mejor oreja de
خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا.
شاکریم و مخلصیم و این حرفا. واسه سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی بابا نوئل یه فوتبال دستی خریده، گفته فعلا جام جهانی فوتبال دستی رو برگزار کنه واسه خودش حالشو ببره. چون ایشون گفته به قطر پیشنهاد میزبانی مشترک جام جهانی رو دادیم، گفتیم حالا یه دست فوتبال دستی بزن ببین حالا چی میشه. واسه احمد غلامی سردبیر زندانی روزنامه شرقم که در حالی که خودش تو زندانه کتابش منتشر شده، پاپا نوئل رمان جاودانگی میلان کندرا رو گرفته بخونه سرگرم بشه اون تو. بعد دیگه واسه استاندار استان البرز هم کرج خودمون که از پول ملت، از بیت المال، از همه اینا زده شبکه حمل و نقل کرج رو ناقص کرده، 800 تا اتوبوس رو فقط واسه حمل و نقل اقشار ساندیسخوری که میرن به استقبال عثمان محمود گذاشته، یه پاچه گرفته که هی بماله این پاچه رو، هی بماله. موضوع این هفتمون که ایران و بلاد غیر محروسه خارجه در سال نچندان سیاه 2010 بود و هست، تا فردا هم خواهد بود. امروز ایران و اتحادیه اروپا، راه‌های رابطه برفی است.
بیانیه شماره 141.
دولت مردان ایرانی معتقدند اروپا قاره ضعیف، کوچک و حیوانکی است که در صورت پشت کردن ایران به آن، کمیته امداد باید به کمک اقتصادش برود تا به معنای واقعی بدبخت نشود. فقط نمیدانیم چرا تمامی آقازاده ها و خانومزاده های نظام به محض رسیدن به سن بلوغ جهت ادامه تحصیل و زندگی به چنین قاره بیچاره‌ای DHL می شوند. امضا رادیو پس فردا. سلام میکنیم به همه بازنشسته‌های عزیز، موسفیدای مملکت که گرد و غبار زحمت و تلاش یه نسل نشسته رو سر و روشون. اون وقت آقای محصولی، فقیر بزرگ دولت دهم، میگه به جای حقوقای عقب افتادهشون سهام میدیم بهشون. عجب عجب. سلام علیکم، هادی ایدری، محمد شفیعی، علیرضا طاهری که تازه آزاد شدین از زندان سیاسی، و سلام میکنیم به صدها نفر زندانی سیاسی دیگهی که هنوز در بندن به امید آزادی شما. و سلام نمی کنیم به تملق، به ریا، به چاپلوسی، به تزویر، به ساندیس، به کیک، به همه اون چیزایی که الان تو استان البرز دارن دستگاه دولتی خرج محبوب نشون دادن رئیسشون میکنن. اه 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 اه
من به هموطنمون آلمانی رو شیمی گم ناراحت شدم. اگه باید امکان پذیر همین الان پیام شاد باشه منو بهشون ابلاغ بکن و بگو بهش ما مثل بقیه هموطنمون دوست داریم، اصلا نگران نباشین، میبوسیمتون.
بله بیا. اینم در جواب اون دوست و هموطن ارمنی که تماس گرفته بودن دیشب، بعد ناراحت بودن از اینکه چرا از ایران تماس نگرفتن، تبریک نگفتن کریسمس و سال نو میلادی رو، سال نو میلادی که هنوز شروع نشده البته، همون کریسمس رو. اینم آقا پژمان ما زنگ زد که بگه ما دوستتون داریم، درسته که عید ما نیست، به ما هیچ ربطی نداره، اما ما دوستتون داریم.
آخر دسامبر رسید دوباره، وقت خرج پولا تو بازاره، برف سال نو مطابق منو میباره میباره میباره،
بوی بیسکویت تو کیک داغ و تازه، شراب گرم میفروشن تو هر مغازه، حیف که به من و تو هیچ ربطی نداره نداره نداره. درخت کاج و بابا نوئل و آتیش، خوراک بوغلمون با کیک کشمیش، بگو بخند و کاد و بازی به راهه، دوباره دوباره دوباره، ولی از این همه جنگ بلک بازی به من و تو چی میماسه، سوز و سرما امتحانا
بلا فوقش یه حراج لباسه.
اینا رو گفتیم که یادتون باشه، عید ما بابا اول بهاره، کریسمس یه روز دیگه تو ساله، به من و تو ربطی نداره 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 نداره
نداره نداره.
بله اینجوری هست. اما کیهان آقا کیهان گفته کروبی برنج و روغن احتکار کرده است. بله مهدی کروبی ادعا کرد وسایل دفتر پلم شده وی در هفته پیش به سرقت رفته است. بعد سهام نیوز سایت وابسته به کروبی با ادعای این مطلب تصریح کرده که 6 تن برنج و روغن وی را از دفتر وی سرقت کردند. بنا به ادعای سهام نیوز این 6000 کیلو اقلام خوراکی برای نظریه ماه رمضان بوده. بعد دیگه توضیح نداده این سایت که چرا پس از 2 هفته چون این ادعایی رو مطرح میکنه، ضمن اینکه 6 تن برنج و روغن بیشتر تداعی احتکار در یک انبار بزرگ را میکنه تا تدارک برای نظری. ای بابا این همون کیهان مقتدر قوی و بکش سابقه ها، این همونه، این اون همونه، راستی همونه، همون کیهانه، پیشا یه کیهان دیگه دارن چاپ میکنن، یعنی همون حاج حسین شریعت مداری خودمونه. وقتی اسم هر کیو تو سر مقاله خوشگلش مینوشت 48 ساعت بعد بعد جنازش میومد یا خبرش. بابا نکن حاجی این کارا رو با ما، آقا ما طاقتشو نداریم ببینیم تو از کار انحراری، نه چی بود اسمش، انتحاری، از این کارهای انتحاری و بکش این همه کارهایی میکرده قبلان میزدی میکشتی اینا، رسیدی به کشف نخلوبیا تو دفتر سران فتنه. آخه بابا آجا زین از اصل افتادی، از اصل که نیفتادی هنوز، یه شیه بکش، ببخشید یعنی خودت، نه به اسبت بگو یه شیه بکش، یه تکچخ بزنه ببینیم، بزن. آره همه مسلمین عالم، همه مؤمنین دنیا، همه مستضعفین کرات آسمانی چششون به شما ساجی، چش ما هم همین، آخ چی شد، آی چشم، آی آرتا یه ذره چایی بریز تو نلبکی بیار من این چشم بزنم توش، چشم هم مثل که به ایشون آلرژی داشت. آخ حالا بریم تصور کنیم، بریم حاج حسین با این نگرش نخلوبیایی جدیدش دیگه چه چیزایی رو واسه مخالفین میکنه پیرن عثمون. تو هر روی دورم نشستی از اونجا رو ما چیز داری، یا ول کن چشم من چیکار داری. بله مثلا تصور کنین مثلا میرحسین موسوی میره یه جا توی خیابون شلوغ، کار اداری داره، بعد جا پارکیرش نمیاد، ماشین رو دوبله میزنه یه جای، تکپا میره تو اداره کارش انجام بده برگرده. خبرنگار کیهان اما مثل شیر جیان میپره وسطی 600 تا عکس میگیره، برادر حسین هم یه متن سوز و گداز واسش مینویسه که اخیراً مشاهده شده سران فتنه با دوبله پارک کردن ماشین هاشون تو خیابون ها سعی در تحریک مردم و سیاه نمایی و برقراری ارتباط با بیگانگان دارند. نمیدونم چه جوری ولی دارند. یا چیز مثلا خاتمی قبض برق خونش باد میبره، جلو در انداختن باد میبره، پولش رو نمیده. عوامل وابسته به کیهان تو اداره برق راپورتای لازمه رو میدن. برادر حسین تو کیهان یه سرمقاله عاشقانه مینویسه و توش میگه اخیراً سران فتنه با ندادن قبضهای برقشون دارن مردم رو به مبارزه با ولایت فقیه و روزخاری و دینگوریزی اینا هم چی ربطی داشت دعوت میکنن. بله اینجوری هست، اینجوری اینه آج حسن شریعت مدر کیهان ها علکی و یک کم علکیه. مسئله حالا کاری نداریم، حالا ما سر به سر آج حسین و اینا بچه کیهانو که دیگه خودمونن دیگه، برای سر به سرشون نذاریم که نمیشه که، ولی شیطونه ها، این کروبی هم خیلی شیطونه. 6 تن برنج و روغن، آخه میخوای چیکار کنی؟ من نمیفهمم. من نمی... به نظر شما میخواد چیکار کنه آقای کروبی 6 تن برنج و روغن؟
شاید فکر کردن که میخوان تحریم بشن بعد دیگه داشته باشن دیگه.
تحریم که شدیم که
شخصی سوپر مارکت ها تحریم کنن آقای کروبی رو، نمیدونم.
آره شاید اینجوریه،
فروشگاه ها تحریم کنن،
شاید هم. شاید مثلا فکر کرده حبس خونگی میشه بنده خدا، مثلا ممکنه تا 1 سال. این چقدر میشه؟ چند کیلو چند کیلو ما برنج میخریم؟
6 تن میشه
6000 کیلو.
اینجا که دیگه چیزه دیگه، اینجا که
ماهی مثلا 100 کیلو، نه ماهی 100 کیلو که نمیخوریم، مثلا سالی هم بگیم مثلا 100 کیلو دیگه خیلی دیگه.
نه سالی 100 کیلو که بیشتر میخوریم،
بیشتر میخوریم.
آره سالی 200 کیلو فکر کنم بخوریم.
200 کیلو 200 کیلو حالا شما خیلی بس که مهمون مینا زیاد میاد براتون، 200 کیلو رو میزنید دیگه. ایول میزنید دیگه پلو خورش 200 کیلو 6000 کیلو شما چند ماه میشه؟ خیلی سخته.
خیلی میشه.
خیلی میشه. خیلی ماه
خیلی
میشه.
خیلی ماه میشه.
آره به هر حال. شاید هم آرتا یه داستان دیگه، این یارانه ای و اینا شده، قضیه یارانه ها رو برداشتن و اینا، این دلیلش شاید اینم هست.
آره دیگه برنج غیر یارانه ای خریدن.
آخه.
آره دیگه حالا نمیدونم.
عجب شیطونی این آقا کروبی. عجب شیطون. عجب شیطون.
سلام، نازنین هستم از تهران تماس میگیرم.
سلام علیکم.
همه برابر که برنامه رادیو پستر رو تشکر کنم، فقط یه خواهش داشتم
جان.
خواهشی جان، تو خدا، تو خدا اینقدر این فام و سم صدا نکن، اسمش سامه، اسم ایرانی خیلی قشنگی داره، لطفاً بهش بگو سام. مرسی، قربونتون برم.
سام افتاده رو زمینه، الان پیداش نمیکنم. اینجا هم چه یه حالی میشه، نمیدونم چی میشه از ایران زنگ میزنن. چی شد؟ آه سام بر نمیگرده. سام بیا ببین برگشت. عادت نداره، چیکار کنیم؟ ما چیکار کنیم آقا جان؟ تکلیف ما رو مشخص کن، چی به تو بگیم؟ سام بگیم یا سم بگیم یا سامی بگیم؟ سام
اسم ایرانیه، راست میگه.
سری ببین چه الکی
اشتباه کردی.
تو هم شیطون شدی یا تو هم شیطون شدی. سام
مهشید جون سلام، این برنامه شب یلدا هنوز سانسور شده است، از دانمارک زنگ میزنم.
مهشید جون
احتمالاً یه برنامه دیگه بوده، احتمالاً مهشید هم برنامه داشته شب یلدا.
یه مهشید جونی احتمالاً یک جای دیگه یه برنامه شب یلدا داشته. واقعا خوبه معرفیش کنین کی بوده این مهشید جون که شب یلدا ویژه برنامه.
اون یه ساعتش هم که سانسور شده فکر کنم جذاب بوده برنامه مهشید جون، یه ساعت سانسور شده.
خیلی خوبه. ای کاش بیایم با هم برنامه اجرا کنیم، فرشید و مهشید. فرشید و مهشید در رادیو پس فردا. آقا این مگه کل برنامه ها من نمیدونم تو سایت نیست مگه؟ چرا پس میگین سانسور؟ هنوز کل برنامه شب یلدا قبلا اول سانسور شده بوده، بعدا ظاهرا درست کردن دوستان. من نمیدونم، بعد برم چک کنم دوباره. عجب بدبختی گیر افتادیم ها. من نمیفهم آخه یعنی چی؟ چرا آخه این کارو میکنین برای بچهای فنی؟ درسته؟ اه؟ خب ببخش. درسته؟ نه درسته؟ آبا من برم چک کنم، نمیدونم. بچه فنی چی کار داره؟ چه ربطی به برای بچه فنی داره؟ ما فنی ما اینجا نداریم. مگه سیم و مثلا کامپیوتر اینا بچه وب باید درست کنن دیگه؟ درست میکنن برای بچه وب ردیفن. اگه بچه های توپی هم میگم الان بهشون سه سوز. پسفردا@radiofarda.com ایمیلمونه. SMSمون 202-602-6387-41-50. تلفن پیامگیر رادیو پسفردا هم 202-420-2211-24-133. موضوع این هفتمون که گفتم ایران و بلاد غیر محروسه خارجه در سال نچندان سیاه 2010. موضوع امروز و امشب رادیو پسفردا ایران و اتحادیه اروپا، راه‌های رابطه برفی است.
L'Italia gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Lieschen, 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 komm ein bisschen, bisschen, bisschen auf den Rasen, da kannst du blasen, so. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
اما شاید یکی از پرنوسان‌ترین قسمت‌های روابط خارجی ایران همین کشورهای اروپایی باشن. یعنی گاهی رابطه تا حد شراکت اقتصادی و حمایت تلویحی سیاسی قوی و منسجم بود، گاهی درست مثل همین روزایی که الان توش هستیم. اروپا هم مثل آمریکا و اسرائیل تو پرسوءظن‌ترین فضاهای ارتباطی با ایران قرار گرفته، فضایی که دو طرف توش هر حرکت و واکنش دیگه‌ای رو با هزار و یک اگر و اما و شاید و نشاید تحلیل و تفسیر میکنن. خلاصه به قول معروف دنبال بهانه میگردن تو سرکله هم بزنن. این مهمه. بعد این وسط کسی که بیشتر از همه ضرر میکنه کیان؟ مردم ایران. چرا؟ چجوری؟ چون برای گرفتن مثلا یه ویزای خشک و خالی و ناقابل اتحادیه اروپا یا همون شینگن خودمون باید اجدادشون جلوی چششون بندری برقصن، از چک و سفته و سیبیل گرفته تا سند خونه و تعهدنامه شغلی بذارن وسط تا به سفارت خونه اروپایی ثابت کنن که تو سفرشون به اروپا دست از پا خطا نخواهند کرد و آخر سفر هم به جای دادن درخواست پناهندگی و اقامت غیرقانونی و انجام دادن کارهای تروریستی و کشت و کشتار و کیو کیو بنگ بنگ این بچه آدمیزاد سرشون میندازن پایین، برمیگردن به مام وطن، میرن ایران، میرن خونه شون و به قول معروف آویزون کشور مقصد نمیشن. نمیدونم تونستم طعم اون تحقیر و اون دندون قروچه‌ای رو که به یه ایرانی با اون تاریخ و ثروت ملی و پیشینه تمدن مدونی که داره توی تمام اون لحظات اون داره احساس میکنه ایرانیه، تونستم طعمشو بیارم تو کامتون یا نه؟ امیدوارم تونسته باشم. قصدم این بود، اصلا قصدم این بود از اول. کجاییه؟
ایتالیایی.
گونیه.
ایتالیا. ایتالیانو. ایتالیانو. خب بریم سراغ آرتا ببینیم که امروز گزارش چی گرفته واسمون.
در مورد رابطه آمریکا و اعراب و آفریقا با ایران از ابتدای هفته تا الان گزارش‌هایی را پخش کردیم که شنیدید. موضوع گزارش امروز رابطه ایران و اتحادیه اروپا است. سلام، من آرتام گزارشگر.
اوه هلو، can you speak English؟
فارسی حرف بزنیم بهتره فکر میکنم، نه؟
اوکی، پس بزن بریم.
بله، سال نوتون پیش پیش مبارک باشه. من باهاتون وقت مصاحبه گرفته بودم درباره رابطه اتحادیه اروپا با ایران.
بله بله، یس ایران. میدونید سوالی که برای من هست اینه که چرا شما به مستر احمدی نژاد رأی داد؟
ما که رأی ندادیم بهش، رأی ما رو دزدیدن.
اون رو دونست، من انتخابات قبل رو گفتم. موقع چرا رأی داد؟
خب اون موقع مردم اصلا رأی ندادن، چون رأی ندادن احمدی نژاد با یه رأی خیلی کمی شد رئیس جمهور. بله، البته توی همون موقع هم گفتن که کلی تقلب شده.
اوکی، خب چرا رأی نداد؟ چرا؟ بفرما. اون موقع شما رأی نداد، احمدی نژاد شد پرزیدنت، بعد اینطوری شد.
راست میگی دا میسیز، من خیلی شرمنده شدم، واقعا خیلی شرمنده.
No problem.
مردم هم فکر کنم که متوجه اشتباهشون شده باشن تا حالا.
اوکی، حالا قصه نخورد، آینده شما باید به آینده فکر کرد. بله فیوچر.
میسیز بلند پایه، ما مردم بعد از این به بعد خیلی حواسمون باشه. حالا از این حرفا بگذریم.
میسیز چی ببخشید؟
میسیز بلند پایه، یعنی این که لانگ پایه. لانگ میسیز.
اوکی.
بله بله.
یس.
نظر شما درباره رابطه ایران و اروپا چیه؟
همش درد سر، همش گرفتاری. البته خب به تکلیف اروپا که با ایران روشن بود، اما اروپا نگران، خیلی خطرناک شد این مستر احمدی نژاد و مستر خامنه ای. قدیم خوب بود ایران، یک مستر خاتمی داشت که هر وقت می اومد اروپا قند در دل ما آب می شد.
بله
با ادب، بیوتیفول، عاقل، خوش لباس، هندسوم. ایران رو خیلی دوست داشت، دنبال جنگ هم نبود، در کل خیلی یواش بود. اما این آقای احمدی نژاد خیلی کریزی، آتشی، خیلی شیطونه، هندومش دنبال دعوا و جنگ و وار. بیادب هم بود، ایران هم که براش مهم نیست. راستی یک کوشن.
بله بله بفرمایید.
این مستر امام زیمان کیست که پولهای مملکت رو مستر احمدی نژاد داده دست او؟
بله بله میسیز، شما کلن در جریان باش که این حکومت ایران هر کاری که میخواد بکنه و آخرش هم معلومه که یه گندی قراره بالا بیاد، میگه که این کار امام زمانه. اینطوری به همه چیه قداست تقلبی میدن، کارشون هم راحت میکنن.
واو چه بله. پولیتیک خوبی.
بله،
چه پولیتیک خوبی.
این پولیتیکشون هم گرفته. الان 30 ساله دارن گم بالا میارن، بعد میگن ما باید حکومت رو تحویل امام زمان بدیم که آقا خودش بیاد و همه چیو درست کنه. بله.
در جلسه بعدی اتحادیه اروپا این موضوع را مطرح کرد، ما هم یک امام زیمان ساخت برای اروپا. خیلی عالی شد. Thank you آرتا.
بله، این همچی ساختنی هم نیست، امام زمان نمی سازن. بعدش هم ما آمدیم درباره رابطه ایران و اروپا صحبت کنیم. بعدش هم قرار نشد شما بری همین گولی رو که سر ملت ایران میمارن سر اروپایی بمالیم.
ببین، الان بحران مالی بود در اروپا، مشکل کار هم داشت اروپا، مشکل سرما هم داشت، برف می اومد، یخبندان می شد. این کلک پولیتیک امام زیمان خیلی عالی و پرفکت هست. شما یک مسئله خوب در ایران داشت که عقلت به آن نرسید آرتا جان.
بله بله، شما لطف داشت به من.
ادای من در آورد. واو واو عیب نداشت، تو هم مثل مستر احمدی نژاد کتوله یه سیاسی بود دیگر، فقط بلد بود ادا در آورد، کار بلد نبود که کرد.
بله همین مونده بود که شما منو با احمدی نژاد مقایسه کنه. ببین میسیز من همچین اعصاب مصاب درستابی ندارم.
شما خودت رو کنترل کن، من رفت روی طرح مستر امام اروپ فکر کرد به جای امام زیمان امام
آخه خروب. شما دیگه چرا میخوای بری سر ملت اروپ و گول بمالی؟ این کار خوبی نیست میسیز.
ببین مستر آرتا، گفتم که یک ضرب المثل داشت شما که عقلت به اون نرسید.
ببخشید کدوم ضرب المثل منظورتون شما؟
همون که میگه سیاست نات فادر نات مادر.
بله 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 بله، به هر حال
به نوعی میشه گفت
خیلی تانکیو بری ماش. بله بله من خیلی خیلی خوشحال شدم از آشتایتون، ولی من میرم به تمام انجیو های فعال و مدافع حقوق بشر اروپا میگم شما چه آشی براشون میخواییم بپزین. بله اروپا ته حقوق بشره، شما هم بد میبینی گرون هم برات تموم میشه آخرش، تهش هم میرن شما رو سو میکنن.
واو مستر آتو، ببین چیکن، تو حالا اسم سازمان چیکن جوجه جوجو جوجو
عجبا همین
تو حالا اسم سازمان اطلاعات انگلیس به گوش شما خورده؟
MI6
یس. ببین چیکن جان، شما دوستاش رفت یک سر آنجا؟
بله بله من نه نه
اگر دوستاش من یک فون رو روشن کرد یک کال زد و شما رفت آنجا.
نه نه میسیز خیلی متشکرم، من خیلی خیلی خوشحال شدم از زیارت شما. See you later. Nice to meet you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. من رفتم.
Bye bye. Bye bye.
ای در رفت. یه تهدید تو خالی شد در رفت. آرتا مگه نیای استدیو؟ آخه بعد میای ادای مدافعان حقوق بشرم در میاری واسه من؟ به جان خودم، به جان خودم این کارت از معتاد شدنت هم بدتر بود آرتا. تو فقط بیا اینجا، یعنی یه کاری میکنم جای MI6 بری واسه برادران چیز، برادران اوین، برادران اوین توضیح بدی.
من نمیدونم چرا در میری آقا جان، قبلش که داشتی حقوق بشر حقوق بشر میکردی از دست این آرتا.
تا 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 خبرگزاری رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکند. هاشمی رفسنجانی گفت امام بر آگاهی مردم اصرار می‌ورزیدند. بله بله ما هم معتقدیم امام بر آگاهی مردم اصرار عجیبی داشتن. آقا عجیب، آقا اصراری داشتن امام که نگو، اصلا آگاهی واسه همین راه افتاد دیگه، امام مصر بود مردم آگاهی داشته باشن، واسه همین آگاهی رو انداختن تا به مردم سرویس بده. چه سرویسی میداد آگاهی به مردم؟ مثلا مردم اصلا روز به روز همینجا آگاه‌تر شدن، همین واسه همین بود، واسه اصرار امام بود دیگه آگاه‌تر شدن. اصلا این چک زدنای مامورای آگاهی خیلی معروف شده بود بین مردم، فقط اینا به اصرار امام بود دیگه، مردم همش میگفتن مراقب باش و یعنی میگیرنت میبرنت آگاهی، دو چک میزنن مغر میایا. یادتون اون موقع بود، یادش بخیر چه اصرارا که امام به خاطر مردم نکرد، همین آگاهی، همین کمیته، همین بسیج، همین ارتش، همش به خاطر آگاهی مردم بود. حالا ارتش و سپاه و نیروی انتظامی که به کنار، امام خیلی اصرار داشتن ملت آگاهی داشته باشن، برای همین مامورا حتما تو صندوق عقب ماشینا رو بررسی میکردن، یهو مثل چی میریختن تو خونه سوراخ سنباتو میگشتن، به تیپ و مدل لباس و حرف زدن مردم گیر میدادن. چرا؟ بگید. چون امام خیلی اصرار به آگاهی مردم داشت. اصلا میگن امام انقدر به آگاهی مردم اهمیت میداد، میگفت آمار تلفات و گند زدن حکومت تو جنگ منتشر نکنن که مردم پاشن برن جبهه. یعنی امام میگفت فقط تلویزیون آهنگران پخش کنه، ملت برن جبهه جونشون رو بزنن کف دستشون که امام حرفش دوتا نشه.
جنگ چند ماه رو 8 سال لفتش بده. واسه چی؟ واسه اینکه فقط غرورش ارضا بشه، واسه اینکه مردم آگاه باشن. همه اینا برای فقط برای آگاهی مردم بوده. بله من میگین هی خوشحالی شنگولی خوش نمیدونم امروز چرا انقدر اینجوری، بعد من میرسم به خبرها اعصاب مصاب ندارم دیگه ها. یادتونه هفته پیش مرداد بسپاش احمدی نژاد با آپاش شستش گذاشتش کنار؟ مرداد بسپاشو احمدی آره از اون روز گفتن احمدی نژاد گفته خانم ترکستانی نامی که دیشب پریشب هم گفتیم بشه رئیس سازمان ملی جوانان، خانم ترکستانی گفت نه، احمدی نژاد گفت آره، دوباره ترکستانی گفته نه، احمدی نژاد دوباره گفته آره، خلاصه خانم ترکستانی گفت اصلا مریض آقا جان، اصلا من مریضم نمیتونم کار اجرایی کنم، خستم، حالم بده و اینا. بعد دو روز بعدش حمید رضا بقایی گفت نه، خانم ترکستانی قبول کرده مسئولیتو. دوباره خانم ترکستانی گفت نه بابا قبول نکردم. دوباره اعضای دولت گفتن چرا قبول کرده. اون وقت خود خبرگزاری فارس که براتون پخش کردیم اون رو اون شب نوار حرفای خانم ترکستانی منتشر کرد که دیگه اونجا گفته بود دیگه مسئولیت قبول نمیکنه دیگه. اما قضیه چیه؟ میخوام قضیه رو بگم، این خیلی مهمه. قضیه اینه که خانم ترکستانی خواهرزن حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگریه. بله این آقا بقایی انقدر فشار به خواهرزنش آورده که این پست رو قبول کنه، لابد برای اینکه جلوی احمدی نژاد مثلا خودشیرگی کنه و اینا، که خواهرزنش خانم ترکستانی دوچار از دست دادن هوشیاری و استرس وخیم شده و تو بیمارستان بستری شده. واقعا با کیا طرفیم؟ یعنی یارو واسه یه چاپلوسی جلوی احمدی نژاد به خواهرزنش هم رحم نمی‌کنه، همچی رفتار کرده، طرف هوشیاریش از دست رفت داده، اصلا قاطی کرده رفت افتاده گوشه بیمارستان. خب یه جور شکنجه است دیگه، بهش میگن شکنجه سفید، یعنی میره رو نرو، میره رو روان طرف تا طرف از پا در بیاد. ما ساده ایم به خدا، اینا به خودشون هم رحم نمی‌کنن، توقع داریم مردم رحم کنن. آقایون دولتی و حکومتی عزیز، ما تازه حساب کار اومده دستمون، فهمیدیم با کیا طرفیم. شما لطفا راحت باشید، اصلا مشکلی نیست، دو تا دیگه بازداشتگاه که عریزک را بندازید، چند تا ماشین نیروی انتظامی مخصوص عبور از مردم بیارید به سطح شهر، به نظرم دو نفرم بذارید رو پل حافظ صبح به صبح که پرت کنم پایین، راحت باشید. محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی گفته دختران و پسران جوان با لباس و شال سبز در خیابان‌های شمال تهران حضور یافته و برای کاندیدای خود تبلیغ می‌کردند. البته از میان دختران آن خوش‌اندام‌ها را انتخاب می‌کردند که به عنوان نمونه دختری بر سر چهارراهی سر خود را به داخل ماشین آورده و با آن اشوه زنانه می‌گفت یک یا حسین تا میر حسین. یعنی ذهنتون منحرفه واقعا، یعنی دختران خوشندام آره بلدی دا، ولی بابا آقای حبیبی پدر من، پدر بزرگ من، جدم، آقای یک سال و نیم گذشته هنوز اون دختره که اون روز اونجا سر چهار را سرش آورده تو ماشینه اون یادش نرفته هنوز؟ آیه محمد نبی حبیبی شما سن و سال دیگه از آقای جنتی هم 3-4 سال بکنم کوچیک داره دیگه، زشته دیگه، الان نوه داری، نبیره دادی، ندیده داری، نتیجه داری، لابود بده، خداییش هنوز یادت نرفته از اون روز؟ یک سال و نیمه ها، لحنش هم یادت نرفته که چجوری گفته؟ مثلا گفته یکی یا حسین تا میر حسین مثلا، لابود چه میدونم. اینطور که شما میگی مشخص دست و پات لرزیده واسه طرف، به نظر فرداش رفتی مثلا خودت هم به میرحسین رأی دادی، یه دفعه جب گرفتته. شما با این وضعیتی که حرف میزنی اونم تو جمع، به نظرم شما الان برو صیغه کن. آره آره پدر من، قسمت بزرگی از مشکلات نظام اسلامی ممکنه اینجوری رفع شه، این حرفا رو نزن تو جمع. بله آها اینو داشت آدم میرفت، اینو داشت آدم میرفت. از این مشکل آقای نبی محمد نبی حبیبی که بگذریم، اینو بذاریم کنار، ایشون دست توانایی هم در خلق داستانای تخیلی دارن. اجازه بدین بخونم براتون که این آقای نبی حبیبی قسمت جدید فیلم ترمیناتور رو چجوری نوشته. گفته که حبیبی با اشاره به حوادث پس از انتخابات گفت وزارت اطلاعات در حد فاصله میدان انقلاب، دقت کن، در حد فاصله میدان انقلاب تا میدان آزادی یک گروه 100 نفره را دستگیر کرد که مجهز به سلاح‌ها و بی‌سیم‌هایی بودند که ما مدل آن را در ایران نداشتیم و در برابر آن عاجز بودیم. این گروه قصد داشتن وارد جمعیت شده و به کشتن مردم صرف نظر از اینکه چه طیفی هستند بپردازد. 100 نفر یو بگو ارتش دیگه، با سلاح‌ها و بی‌سیمایی که در برابرش عاجز بودید، اصلا ندیده بودید. یو بگو جنگ ستارگان دیگه برادر من. آخه 100 نفر شما گرفتی قرار بوده بیان مردمو بکشن؟ آخه خیلی اکشن شد که اینطوری. من به نظرم شما به هالیوود بگو فردا زنگ بزنه باید قرارداد چیز ببنده. بعد ببخشید این 100 نفر آدم مسلحو چطوری بدون درگیری شما دستگیر کردید؟ چون سلاحاشون هم یه جوری بود که خیلی خطرناک بود، شما ندیده بودید. همون سربازای گمنام امام زمان که چماق دستشون بود با اون چماقا این 100 نفر آدم مسلحو دستگیر کردن راحت. آیه نبی محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی، ببین شما هم مشکل اون خانومه رو هنوز داری یه سال نیم پیش و اینا، هم ذهنت خیلی خیالاتی شده، یه کلینیک برو دیگه، کم کم علائم خطرناکیه ها به نظرم، یه کلینیک برو. ببینیم که این آبجی شرمینمون واسه روابط فیما بین ایران و اروپا چی داره. بگو ببینیم زیفه.
سال 2010 هم داره تموم میشه و من هنوز سوار اسب سفید نشدم برم مرد زندگیمو پیدا کنم. البته تصمیم گرفتم به جای اسب سفید سوار هواپیمای سفید بشم، برم دور دنیا رو خوب بگردم بعد انتخاب کنم. آخه من جهان وطنی فکر میکنم. شدم رفتم فرانسه، میگن مردای فرانسوی خیلی رومانتیکن. امروز صبحم برای شروع زنگ زدم یه جا کلاس زبان فرانسه. سرویس کلترال بونژور، ببخشید میشه گوشی رو بدین به یه نفر که فارسی بلد باشه؟ خانم محترم اینجا همه فرانسوی صحبت میکنن، هر وقت یاد گرفتی مثل ما حرف بزنی زنگ بزن. یعنی شما فارسی نمیفهمی؟ نو معلومه که نه. آقا الو الو، از وقتی من بچه بودم هر چی تو خونمون گم میشد ننجون میگفت کار انگلیساس. با اینکه نمیدونستم انگلیساس کیه ولی خیلی دوستش داشتم، چون هر کاری دلم میخواست میتونستم انجام بدم، بعدم مینداختم گردن انگلیساس. حالا یکی دو سالی ننجون نظرش عوض شده، هرچی میشه میگه کار روساس. نمیدونم با اون جغرافیای نصف نیمه که تو مکتب خونده چطور این همه کشور میشناسه. میگن زمانای قدیم برای اینکه روابط دو کشور خوب بشه دختر پادشاه این یکی‌ها با پسر پادشاه اون یکی‌ها ازدواج میکرد و اینجوری تا میخواست روابطشون شکراب شه دختر این یکی‌ها دو روز گشنگی میداد به پسر اون یکی‌ها. پسرم میرفت سراغ باباهه که چرا با پدر زنم از این رفتارا میکنی و دوباره روابط حسنه میشد. یاد رابطه مشایی و محمود احمدی نژاد افتادم. به هر حال نمیدونم الان برای بهتر کردن روابط ایران و اروپا دختر کدوم کله گنده مملکت رو بدیم به پسر مثلا رئیس اتحادیه اروپا، بلکه روابطمون بهتر شه من ویزامو بگیرم برم پی مرد زندگیم. راستی شنیدم یکی از کشورهای بسیار مناسب برای همسریابی سوئده. قوانینشون اینقدر فمینیستی، مردا جرأت نمی‌کنن چپ به خانم‌ها نگاه کنن، چه برسه به اینکه بهشون بگن ضعیفه.
با من بودی الان اینجوری اینو گفتی؟ الان با من بودی؟ با من بودی الان شما؟ من فقط به تو میگم ضعیفه و بقیه که نگفتم، که من فقط یه نفر بیشتر نیست که بهش ممکن اینطوری بگم. هاشم حالا چقدر شلوغش میکنی حالا؟ به قول طاهر تو فیسبوک، شما باید به جای اسب سفید یه خر سفید به دردت میخوره. خوب شد؟ آها. بیا سمم برات سام، ببخشید سام پرژن فارسی، اسم فارسی. سامم برات موزیک فرنچ گذاشته، موزیک فرانسوی گذاشته. بله برای شما در شرم خانم. بله فرانسوی خوب شه.
آقا از پول مالیات این ملت و پول نفت ماهانه 50 میلیون دلار به لبنان کمک میکنن و 25 میلیون دلار به فلسطین. حالا با حذف یارانه ها دست دولت بازتر میشود و میتواند این کمک ها را چند برابر کند. آنها برادرهای دینی ما هستند. اصلا شما چه کاره این که اینقدر دخالت میکنین، حرف از یارانه ها میزنین؟
ما هیچ کاره. افرادی مثل شما باید یه وقتایی بتون یه حرفایی بزنیم که نگیم دیگه. ولش کن میگذریم. آقا شما راحت باش، خیلی متشکرم و ممنونم از این که تماس گرفتین، اینجوری خیلی راحت تریم.
آقا فرشید، در رابطه با گرونی های نون میخواستم بگم تا یک ماه پیش هر کی تو صف نونوایی در نونوایی 30 تا 40 تا نون میخرید، بقیه میگفتن یه آدم محتاجی فقیر تنگ دست فلان، ولی حالا برعکسشه، مرد میخوالن داره نونوایی بره 30 تا 40 تا نون بگیره.
بله اینم میشه احتمالاً اینجوریه دیگه. به هر حال اون پول نون خوب و اون روز گفتیم دیگه، 4000 تومن 4 تا سنگک. حالا گفتن سنگک 400 تومن، کجا 400 تومن سنگک بد میدن؟ سنگک ساده من یادم 3 سال پیش می‌خریدم 700 تومن. بله تازه نصف یه سنگک بود، بعد تازه یه روخاشخاش میزد میشد 1000 تومن، دو روخاشخاش دیگه معلوم نبود چقدر میشد. اما بریم سراغ راه‌های برقراری ارتباط بین ایران و اروپا. اولیش عدم بررسی دقیق مطبوعات اروپاییه. حالا دیگه ما بالاخره این مجلات، این مطبوعات اروپایی رو اگه بتکونی با این نگاه خریدار بالا پایین کنی، یه کاریکاتوری، یه چیزی بالاخره حتوش در میاد، یکی از این مثلا کاریکاتوراش، یکی این چیزاش، عکساش و اینا شبیه یکی از مثلا مقدسات ایرانی اسلامی باشه یا مثلا یه جور توهین باشه و اینا. بعدم دبیا دیگه خر و الاغ و هر گونه احشام و دام دیگه است، به همراه برادران بسیجی روانه میشه به سمت سفارت‌های کشورهای اروپایی تو تهران. بعد مثلا شیرینی دانمارکیاست که تو قنادیا جمع میشه و میشه شیرینی گل محمدی و نمیدونم شیرینی امام خامنه ای و اینا، بین مسلمین و مسلمات توزیع میشه. پس از این طرف آزادی مطبوعات غربی و از اون طرف شور برادران در دفاع از ارزش‌هایی که با این کاریکاتور اینا به باد میرن. اگه رابطه میخواین اینا رو کنترل کنین. هرچند این کاریکاتوریست های ناغلا هم خیلی شیطونن، گاهی واسه معروف شدن بالاخره دست به حرکات انتحاری اینجوری میزنن. این فرمول داره دیگه، یعنی کاریکاتور مورد دار بکش، حکم مفسد فل ارز بگیر، دیگه معروف شدی رفته پی کارش، باید هر روز به همه رسانه های خارجی وقت قبلی بدی. بله یکی دیگه‌اش هم برای برقراری ارتباط، یکی از راه‌های برقراری ارتباط بین ایران و اروپا گذشت مجدده. بله این درباره رابطه با ایران و آمریکا هم گفتیم، آخه جواب میده. خب دیگه جواب میده. اروپایی‌ها باید بیخیال تلاش ایران برای رسیدن به بمب اتمی، احکام اعدام و سنگسار و قطع عضو و صدور چند صد حکم زندانی سیاسی برای مخالفین باشن؟ بعد اصلا به روی خودشون هم نیارن که دولت ایران مثلا به تنها چیزی که احترام نمیذاره و واسش اندازه پر سیبیل نادرشاه افشار هم ارزش نداره، همون نظم نوین جهانیه. حالا یه 4 تا موشک و توپ و ترقه ایران بفرسته واسه 4 تا کشور درگیر جنگ داخلی، حالا چی میشه مگه؟ ها؟ ایران هم باید بیخیال این به شکلی مثلا کشورهای اروپایی تا همین 6 7 سال پیش، یعنی تو دوره ریاست جمهوری خاتمی، همش با آمریکا درگیر بودن و به خاطر منافع اقتصادی خودشون هم که شده جلوی تحریم و صدور قطعنامه برای ایران میگرفتن، ولی حالا انقدر رابطهشون با ایران شکرابه که گاهی وقتا از آمریکا هم میزنن جلو تو این زمینه. به نظر میاد فرانسه، آلمان، انگلیس به دنبال اونا، باقی کشورهای اروپایی این روزا سر میزان نخواستن ایران تا حدی با هم دعوا دارن. اگه ولشون کنی مسابقه چه کسی ایران را کشت بین هم دیگه برگزار میکنن احتمالا. فریبرز غریب، میدونم که یک دو دقیقه پشت خطی با پوزش. سلام.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، شما و همه همکارا و همه کسایی که صدای ما رو میشنون.
خیلی چاکریم. آقا چه خبر؟
بله، ازم به حضورت فرشی جان، دیروز میلی رو خوندی از محسن از داراب فارس، گفتم اول برنامه یه سلامی عرض بکنم به ایشون. این آقا محسن به دلیل بیماری نخاعی در بستر بیماری است، برای ایشون و همه بیمارا آرزوی سلامتی بکنم. خیلی خوشحال شدم که ایشون این برنامه‌های شما رو و بعدش هم قسمت کوچیکش برنامه‌های ما رو گوش میده و روحیه میگیره و من رو به شخصه و فکر میکنم شماها هم وادار میکنه که تو کارمون دقت بکنی و با عشق و علاقه بیشتری کارمون رو انجام بدی.
حتما همینطوره.
بله، ازم به حضورت که چند دقیقه پیش بازی ایران و قطر 0-0 تموم شد. بحث فنی نداریم، فقط این خبر بود. یه چیز جالب اومد تو خبرگزاری ها بلافاصله بعد از این بازی، فرشید جان، تیم ملی ایران فردا پشت درهای بسته، تا اینجاش اشکالی نداره، فردا با تیم ارتش عراق یه دیدار دیگه برگزار میکنه. تو این یه جمله دو تا اشکاله، اولی که پشت درهای بسته هیچ اشکالی نداره چون تاکتیک تیمی معلوم نشه، اما چرا فردا بعد از مسابقه امروز که رسمی بوده، چرا فردا به فاصله کمتر از 24 ساعت و چرا با ارتش عراق؟ این برای من جالب بود.
یعنی هیچی نمیتونه ببینه این بازی رو، این تماشاچی نداره؟
بله تماشاچی نداره. حالا جالبه برای من، حالا من نمیدونم به خاطر اینکه
با ارتش عراق هم فقط بازی
بله با ارتش قطر، معذرت میخوام،
ارتش قطر.
قطر بله، چون تو دوحه هست تیم ملی ایران. عرض کنم به حضورت که صحبت از آقای سعیدلی و جام جهانی کردی فرشی جان، اینها یه صحبتایی که میکنن اینها،
یعنی بخندیم فقط کافیه همین.
ببین سپ بلاته بعد از قرعه کشی جام جهانی، وقتی که معلوم شد قطر میزبان شد 2022، یعنی 12 سال دیگه، حالا انشالله همه زنده باشن، ولی اون موقع بی خود ایراد بهش گرفتن آقا فلان اینا، غربیا مخصوصا. بعد گفت خب میتونه قطر چون جا نداره، ورزشگاه اگه کم داره تو چند تا کشورهای همسایه. حالا بعد امیر قطر اومد ایران و صحبت کرد با آقا و رئیس سازمان ورزش و رئیس سازمان ورزش رو دعوت کرد دوحه، و بعد صحبت این شد هر موقع ایران تونست. الان در حال حاضر ما شاید بتونیم جام جهانی فوتبال دستی که تو گفتی، شطرنج و تنیس روی میز و بیلیارد و اینا رو برگزار کنیم، تازه نه در قسمت خواهران، فقط برادران. هر موقع که تو هر شهری ما یه ورزشگاه استاندارد مثل تقریبا ورزشگاه آزادی داشتیم، اون وقت میتونیم تازه حرفشو بزنیم. ولی موقع بلیت فروشی باید آقای علم الهدا، حجت الاسلام علم الهدا رو بذاریم در گیشه بلیت فروشی که بگه به چه کسایی بلیت نفروشین و بلیت بفروشین. بله، عرضم به حضورت که دیگه یه صحبتی هم بود راجع به این که تغییر ترس فدراسیون کشتی از کشتی گرفتن کشتیگیرای ایرانی تو جمهوری آذربایجان. یادت دو هفته پیش اشاره کردیم به سامان تماسبی، تا حالا فکر می‌کردن یکی دو تا کشتیگیر رفته جمهوری آذربایجان به خاطر چند یه مش دلار بیشتر کشتی گرفته، اما امروز تو خبرگزاری ها اومده که 6 تا کشتیگیر بودن، 4 تاشون اسمشون رو گفتن، محمد رضا آذرشکیب، سامان طهماسبی، قاسم رضایی و بشیر باباجانزاده. دو تاشون رو اسم نگفتن. یه دون از این کشتیگیرا که یه زمانی هم در تیم ملی بوده تغییر اسم داده و یکی دیگه هم که دور اول عود شده رفته. ازم به حضور میخوام نتیجه بگیرم که فرشی جان، اینها میدونن که وضعیت اقتصادی ایجاب کرده برای این کشتیگیرها به خاطر تنگنا قرار گرفتن برن اونجا بازی بکنن. وقتی که این رو میدونن چرا خود اینها به این کشتیگیرای ملی پوش نمیرسن، اینا رو تامین نمیکنن؟ یکی دو تاشون حتی فرشید جان مشکل ادامه تحصیل در دانشگاه رو داشتن.
درسته.
واقعا به جای حرف زدن اینی که ما میخوایم جام جهانی رو برگزار کنیم، آقا جان اون قسم حضرت عباس یا این دوم خروسه، اینم تو خود خبرگزاری های خودتون این رو نوشتن، آقا اینا رو بیان صدا بکنید ببینید مشکلشون چیه. خیلی از اینا دارین فرشید جان.
بله.
ملی پوشایی که حالا فوتبالیستای مقداری پول دارن و وضعیتشون خوبه، ولی اینها خیلی از اینا داریم که باید بهشون رسیدگی بشه.
فریبر جان، یه آقای روحانی بود یه سری حرفای زده بود که یه بخش ورزشی داره این حرفشه، بخش هنری داره. بخش ورزشیشو امروز پخش می‌کنیم که با هم ببینیم چیه داستان، بخش هنریش می‌ذاریم فردا واسه کامران. این بخش اول شما گوش کنید.
بری. یه رفیق دارم مربی 8-9 تا رشته رزمیه، میگفت از بیت آقا زنگ زدن که شما سه روز یه چند وقتی بیت بیت آقا صبح رهبر انقلاب خب نیم ساعت یه رو ورزش میکنه، چون بیت رو ورزش بده. میگفت گفتیم کاری نداره که ما هزار تا رو ورزش دادیم. گفت رفتیم خدمت آقا، اینو برید ببینید. از خود آقا هم بپرسید، میگه مال ننم دوران بچگی، علتیابی، چرا این، چرا اون، چرا اون. میگفت رفتیم و دیدیم آقا اومد با لباس گرم کن، خود این تن ما که لرزیدن. بعد آقا که اومد با لباس گرم کن، گفتم که آقا شروع کنیم. گفت بله. گفتم شروع. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی همین عادته دیگه، میزنیم بگیم شروع.
دست دادم
سمت راست. بله. رفتیم سمت راست. آقا همچون که رفت سمت راست گفتش که آقای بیات این به چه دردی میخوره؟ 20 ساله داریم کار میکنیم نمیدونیم به چه دردی میخوره. گفتیم آقا این از اینجا پهلوها رو میکشه. یعنی چی پهلوها رو میکشه؟ گفتم آقا نمیدونم. شب و دیگه نرفتیم. آقا بریم پایین. 1-2-1 آقا این به چه دردی میخوره؟ گفت بعد 3 روز 9 کیلو وزن کم کردم. گفتم پروفسور میخواد آقا، من با بلد نیستم این کارا رو که.
بله، این چون خیلی در تخصص شما بود گفتیم فریبرز جان شما ببینم نظری داری راجع بهش.
بله، هیچ کامنتاری، هیچ تفسیری نباید روش داد، چون میدونم حاجی آقا پشت در منتظر. فقط میتونم یه جمله بگم. یه جمله میگم که اون حرکتی که عقب و جلو و پای بشین و پاشو، این تو کارهای کششیه و چون آقا تو کار کششی یه مقدار تخصص داره، البته ایشون تو همه چیزهای دیگه تخصص داره، این حالت کشش رو حالا.
بله، یه جا میگه که مال ننم مال دوران بچگیم. آقا من نمی آقای چه حرفی میزنی؟ آقا بذار هیچی نگیم بهتره، بذار هیچی نگیم بهتره.
فقط
خواستیم پخش کنیم، خوشحال باشیم دوره هم. مرسی، ممنونم ازت، باید خدافظی میکنم فریبرز جان.
قربون شما، خدا نگهدار.
خداحافظی.
خدا.
من برانه وقت تنگه برادر سام، وقت تنگه. سلام علیکم. اولا که یکی از مشکلات خیلی خیلی اساسی و مهم ما با این کشورهای زاله اروپای اینه که در آنها اندل مؤمنین رو به رسمیت نمیشناسن، به جای ما میرن مشکلات و کارهای بد بدشون رو برای افراد معلوم الحال به نام کشیش تعریف میکنن، که ما همینجا اعلام میکنیم این اروپایی ها به خصوص مؤمناتشون هر موقع خواستن میتونن روی اندل مؤمنین برای اعتراف کردن حساب کنن. ما قول میدیم که از اون سوراخ اتاق اعتراف به چهره اعتراف کننده نگاه نکنیم، مسائل خصوصی و گناهانشون رو همین فقط بین خودمون و دوستانمون و بر بچه محل و خدایمون میمونه. ما ته راز نگهداران عالم هم هستیم. یکی از مشکلات دیگر این اروپای معلوم الحال اینه که هی تو مسائل داخلی کشور ما دخالت میکنه، هی ما رو به عدم پرداخت حقوق بشر و انجام کارهای خطرناک متهم میکنه. معمولا ما خودمون در مورد این دو نفری که از این کشور کفرخیز آلمان در بازداشت برادران کفبرجان اطلاعات ایران میباشند کلی رایزنی کردیم و به این برادر صالحی گفتیم که طبق فرمودهای استاد ما در کتابش، هرچند جرم این دو نفر مشخص نیست اما باید با اونها ملاقاتی بده تا مردم کل اروپا بفهمن جمهوری اسلامی و در رأس اون ما چقدر دچار رأفت اسلامیم و همینجور در صده بین المللی حال پخش میکنیم.
بعد که داشتیم از دفتر برادر صالحه بیرون می اومدیم، یک خانواده متشکل از 4-5 نفر مرد و زن خدمت ما حمله ور شدن، با گرفتن دامان ما شروع به التماس کردند که یا ایها الان المؤمنین، شما که انقدر چهره جذاب بین المللی داره، شما که انقدر خوب مونده، شما که انقدر محبوب قلوب مؤمنین و مؤمنات و عالم هستی، شما که خودت قند و نباتی، فل واقع شکلاتی شکلاتی، برای اینکه پسر ما که چند ماه به جرم بستن مچ بنده سبز و صحبت کردن با تلفن همراه دستگیر شده، فکر بکن، یک ملاقاتی بگیر، چون ما چند ماهه که ایشونو ملاقات نکردیم. خلاصه یک جوری دامن ما رو گرفته بودن میکشیدن دیگه، پناه بر خدا چیزی نمونده بود ما بیدامن بشیم. گفتیم باشه باشه، وقتی اونها یکم شلش کردن خودمون رو دستشون نجات دادیم. گفتیم متاسفانه هنوز برای فتنه‌گران و دشمنان داخلی هیچ برنامه ملاقاتی وجود نداره. اندل مؤمنین بزرگ گفته که هر کسی هم برای اونها وساطت کنه خودش از یک نقطه بد و خطرناک آویزون میشه، و اینطور بود که تونستیم از اون مهلکه جان سالم در ببریم. اینجا فتنه هم تمام و سلام علیکم و درود بر مؤمنی که اعترافات خودش رو پیش اندل مؤمنین خودش انجام بده. فرصت تمام، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا 9 شب. با یار گفتیم ما درد پنهان، با یارا گفتیم نتوان نهفتن در دست دیوان، نتوان نهفتن در دست دیوان.